الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. قبل از شروع بحث تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به مناسبت در گذشته عده از هموطنان عزیزمون جان باختنشون در حادثه کرمان و همچنین حادثه سقوط هواپیما که واقعا حادثه دلخراشی بود و اخباری هم که دیروز به نحو رسمی منتشر شد مزید بر علت شد. حادثه خیلی دلخراش بود و متاسفانه غم انگیزتر شد. از خداوند متعال برای همه هموطنانی که جان باختند طلب رحمت الهی و علو درجات میکنیم و برای بازماندگانشون طلب صبر و اجر جزیل. البته این حوادث همیشه هست، منتها منافاتی نداره که مسئولین هم تحقیق بیشتر کنند، هم تدبیر بیشتر کنند. همینجا از همه مسئولین ذی‌ربط هم می‌خواهیم که در این مسئله تحقیق بیشتر کنند و مسئولیتی اگر متوجه کسانی هست در عمدشون، حتی در قصورشون، اینها رسیدگی بشه، آشکار بشه و بعد هم تدبیر بشه برای اینکه این حوادث مجدداً مشابهش انجام نپذیره، که واقعا بعد از فضای معنوی و اتفاق و اتحادی که در کشور پدید اومده بود در حادثه شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، این بر کام مردم تلخ کرد این حادثه. انشاءالله خداوند به فضل و عنایت خودش صبر عنایت میکنه بر بازماندگان و بر مسئولین هم انشاءالله تدبیر عنایت بکنه که این حوادث رخ نده. بحث ما در نقدی بود که بر نظریه شهید صدر در حق و طاعه وارد شده بود. این نقد را سالیان پیش مطرح کرده بودیم به عنوان ناسازگاری درونی در این نظریه. این نقد مهمی است از این جهت که تقریبا عمده نقدهایی که بر حق و طاعه میشه بر اساس یه ادعایی است مقابل ادعا. شهید صدر میفرماد حق و طاعه و افراد مقابل میگن ما قبح قابل و بیان میفهمیم، عقل ما این حکم میکنه. حرف درستی هم ما معتقدیم هست، منتها حاسم نیست چون دو تا دعوای مقابل همه. نقد ناسازگاری درونی مدعاش این بود که فرمایش شهید صدر در درون خودش ناسازگاری داره و این از این جهت مهم بود. اما مهمتر از این نقد موجب شد با جوابهایی که بهش داده شده برخی بحثها که در علم و اصول اینها برجسته نبودن برجسته بشن، مثل بحث ماهیت اباحه. متاسفانه تا اونجایی که من فحص کردم این بحث چندان بهش پرداخته نشده، ابهام های جدی داشته، هنوزم شاید داشته باشه. در طی این بحث ها هم بنده هم اونایی که جواب دادن به این نقد مجبور شدن بحث اباحه را تنقیح بیشتری بکنن و بحثی که نشده بود مطرح شده، بحثایی که مطرح نبود و از این جهت به نظرم اهمیتش بیشتر از این که حالا این پاسخ، این نقدی که ما برای شهید صدر کردیم درسته یا درست نیست. البته من بعد از سالها هنوزم جازمم به اون نقد، مخصوصا که اشکالاتی که شده رو تقریبا همه رو انشاءالله پاسخ میدیم، مطرح میکنیم. ولی مقصود این است که ما در این نقد و این بحثایی که میکنیم بیشتر میخواییم ماهیت همین گزاره‌هایی که در ضمن نقد مطرح میشه رو، اینها رو تسجیل کنیم تا حالا اصل این که اشکالی با شهید صدر وارد باشه یا نباشه. اجمال اشکال ما این بود که نظریه حق و طاعه بر اساس اهتمام و رعایت حق مولاست در وجوبها و حرمتهاش. اشکالی که ما به شهید صدر کردیم و شاگردان ایشون اینه که اینها گویی کلن فراموش کردن که یه طرف شک اباحه است. خیلی وقتا، حالا همیشه هم نباشه، تقریبا عمده موارد اینطوره، ما وقتی شک میکنیم در وجوب، در شبهه وجوبی، طرف دیگرش احتمال میدیم مباح باشه. در حرمت هم همینطوره، گاهی سه طرف هست شک، باز یه طرفش اباحه است، معمولا اینطوره. غیر از موارد دوران بین محظورین و امثال این، عمده موارد شک اینطوره. اون وقت عرض ما این بود که نکته‌ای که شما در باب وجوب و حرمت میگید در اباحه میاد. اباحه رعایت داره، اباحه یه جوری درش یک چیزهای به عهده میاد. البته تنقیح این معنا آسون نیست، چون اباحه مسلماً با وجوب و حرمت فرق میکنه. در وجوب و حرمت یه فعلی بر عهده میاد، یا زجر از اون میشه یا ترکش بر عهده میاد. در اباحه اینطور نیست که فعلی یا ترکی بر عهده بیاد. اما حرف ما اینه که در اباحه هم به دلالت به لوازمش و دلالتهای التزامیش چیزهایی پدید میاد که موضوع حکم عقل قرار میگیره، و وقتی به اونا توجه میکنیم ریشش با مسئله حق و طاعه فرق چندانی نداره، فرقی نداره. همونطور که در حق و طاعه نکاتی موجب میشه که ما رعایت کنیم حق مولا را، در اباحه هم همچین مسئله تصویر میشه. حالا بحث ما اینه، متاسفانه من دیدم کسانی از فضلای معاصر که جواب به ما دادن کلن در این بحثا بیراهه میرن. مثلا دنبال این رفتن که فعل مباح اگر انسان ترک کنه که اشکال نداره، که انجام بده که اشکال نداره، پس چه چیزیش عرض میکنم بر عهده میاد؟ و مگر اشکالی داره که انسان دائما مباح رو ترک بکنه به یه جهت دیگری؟ اینا بحثایی است که به نظر من ناشی از عدم توجه به اشکال بوده. حالا بحث ما اینه، ما برای اینکه تسجیل کنیم اشکال را بر شهید صدر، مجبور شدیم بحث اباحه رو یه مقداری تعمیق کنیم و عمق بیشتری به این بحث ببخشیم که اباحه چی هست. شما اگر کلمات و قوم رو بگردید، حد اکثر میگن که در اباحه ترخیص هست، ارخاء عنان هست. خب اباحه اگر ارخاء عنان هست، بعد چه توقعی از مکلف هست؟ مکلف باید چی کار بکنه یا کاری اصلا نباید بکنه؟ چه فرقی بین اباحه و وجوب و تحریم هست؟ آیا اباحه هم یه واقعیتی داره که در ظرف جهل و علم ما محفوظ بحث ایناست؟ ما ادعامون اینه که میخوایم بخشی از این بحث تا به اینجا مطرح بود، حالا میخوایم ادامهش بدیم. ادعای ما اینه که اباحه مثل وجوب و حرمته. همونطور که در وجوب و حرمت منبعث از یک ملاک واقعی حق متعال جعلی میکنه، یه انشایی میکنه، این انشا در وعای تشریع یه پدیده ایجاد میکنه، انشا بدای جعل دایی از ناحیه مولاست، ازش وجوب انتزاع میشه یا اعتبار میکنیم علی اختلاف مبانی. در باب حرمت هم همینطور. خب بعد این وجوب حرمت موضوع خودشو پیدا میکنه که مکلفه، بعد وصول به مکلف پیدا میکنه و باعث تحریک مکلف میشه به فعل یا ترک. در اباحه هم همینطوره، منتها در اباحه آنچه که جعل میشه مورد توقع از عبده، نه اینکه خصوص فعل یا خصوص ترک. چی جعل میشه؟ ارخاء عنان عبد، آزادی عبد در فعل و ترک. پس در واقع مولا آزادی عبد در فعل و ترکش رو میخواد، این رو جعل میکنه. خب این انشاء ترخیص و ارخاء عنان و آزادی عبد مثل انشاء وجوب حرمت یه چیزی در صفحه تشریع ایجاد میکنه به عنوان ترخیص تشریعی، آزادی تشریعی، مثل قوانین مجالس که تقنین میکنن شما مجازید در این پارک قدم بزنید. با این تجویز یه آزادی پدید میاد برای مخاطبین، کسانی که موضوعن. وقتی این آزادی میرسه به عبد، عبد ازش منتفع میشه، یعنی فعلش میتواند مستند بشه به آزادی. این نکته مهمیه. اثر این آیه، فرقی که اباحه با جاهلی داره اینه که خیلی وقتا دوستان میپرسن خود در اباحه چی حاصل میشه؟ اگر آزادی در فعل و ترک، خب به انشاء مولا حاصل شده این آزادی. عرض میکنیم نه، اون چه که به انشاء حاصل میشه عبارت هست از یه امر تشریعی. انتفاع عبد مقام عملشه، مثل این که مولا با ایجاب وجوب رو میاره، اما فعلیت این وجوب معنا این که حصول اون غرض از این وجوب در فعل عبده، والا خب وجوب که به ایجاب حاصل میشه. اونی که مولا میخواد خود وجوب نیست، رفتار مکلفه که در اون ملاک بالفعل میشه و محقق میشه. در اباحه خصوص فعل و خصوص ترک به ما هو و هو اثری نداره، چون شخص بدون جعل مولا یا فاعل یا تارکه، انسان مختار یا فعل انجام میده یا انجام نمیده. این بنابراین جعل مولا نه برای این است که انسان فاعل باشه یا تارک باشه، برای این است که عمل او مستند باشه به نحو ما. این نحو ما را بذارید بعداً، اینا چون مسامحی که میگه مستند باشه، به نحو ما مستند باشه به آزادی تشریعی که مولا داره. این استناده اون نقطه نهاییه که عبد در مقام عمل خودش را در واقع تشریع آزاد میبینه. حالا عمل را انجام میده آزادانه یا ترک را آزادانه انجام میده، این درست به موازات وجوب و حرمت قابل تصویره. بنابراین در باب اباحه هم ما یه ملاک واقعی داریم، منبعث از اون ملاک واقعی جعل داریم. بنابراین که جعل باشه در اباحه، بحث ما رو اینه، یعنی اباحه اقتضایی که ظاهرن درش جعل هست. این جعل ربطی به جهل و علم من نداره، علم جهل ما تأثیری در این نداره. ما اگر جاهلم باشیم اباحه مجعوله، ملاکش هم تابع علم و جهل ما نیست. در جلسات قبل و همینطور جلسات بعد از بحث بعضی از دوستان سوال کردن خب اگر ما علم نداشته باشیم عبد نمیتونه منتفع بشه، برخلاف موارد وجوب و حرمت که در اونجا در غیر تعبدیاتش فعل اگر صادر بشه مسقطه. اگر یه واجب توسلی شما داشته باشید مثل غسل، این اگر بدون وصول امر مولا هم حاصل بشه این مسقطه، یعنی ملاک توسلی حاصل میشه. ما عرض میکنیم در باب اباحه هم شبیه به همین هست، حتی در جاهایی که اباحه شارع واصل نشه و عقل خود آدم قبح قابل بیان بگه، این نوعی ترخیصه. ترخیصیه که میفهمه شارع هم قبول داره. قبح قابل بیان درست حکم عقلیه، اما حکم عقلی فقط از قبل خودش نیست. اینطور نیست که قبح قابل بیان بگه من میگم اشکالی نداره ولی شارع ممکن عقابت بکنه، این که نیست. میگه شارع عقاب نمیکنه، یعنی از منظر شارع تو آزادی. قبح قابل بیان اینو میگه. اینی که عده‌ای از دوستان هی دنبال این بودن که خب در اباحه تا اباحه واصل نشه امکان انتفاع عبد نیست، امکان حصول ملاک نیست، اولا میگیم لازم نیست این، کما این که در تعبدی حالا توضیح میدیم، ثانیا اصلا واقع میشه. اگر فرض کنید اباحه شرعی به ما واصل نشد، عقل خود ما گفت خب قابل بیان، یعنی این میگه تو آزادی حتی از قبل شارع و لذا عقاب نمیشی. خب پس بنابراین میشه فعل آزادانه صادر بشه، ملاک اون اباحه واقعی حاصل میشه. پس در باب اباحه هم فرض داره که اباحه به ما نرسه، ولی در صوری فعل ما آزادانه واقع بشه، ملاک اباحه واقعی حاصل بشه. علاوه بر این که اصلا همچین فرضی هم لازم نیست، در باب تعبدیات تا به عبد نرسه امکان عمل نیست، نه از باب این که در تعبدیات ما حتما باید قصد امر کنیم، ممکن رجاءن هم بیاریم، از باب این که معمولا و عادتا تا مکلف و به واصل نشه ما نمیدونیم چی هست. مثلا در باب نماز، اگر نماز ما واصل نشه اجزا و شرایطش، ما که نمیفهمیم چی هست. پس باید امر به این صلات به ما واصل بشه، مکلف و به هم معلوم بشه چیه، تا ما بتونیم ایجادش کنیم. بدون وصول ممکن نیست در باب تعبدیات. لذا عرض ما اینه، همونطور که مولا در تعبدیات در وجوبش مثلا میگه سله، این سله منبعث از یه ملاکیه، این ملاک بدون وصول به عبد عادتاً قابل نیست تحقق پیدا کنه. در باب اباحه هم ممکنه بعضی صورتش همینطور باشه، این اشکالی نیست. پس نهایتاً عرض ما اینه که اباحه یه جعلیه، مثل جعل وجوب و حرمت، منبعث از یه ملاک واقعی. اونی که جعل میشه یعنی مجعول شارع، عبارت هست از ارخائنان و آزادی عبد، که یه محصول تشریعیه علاوه بر اون جهت آزادی تکوینی، کما این که در وجوب و حرمت هم همینه. ما در باب وجوب و حرمت لزوم تکوینی میتونیم داشته باشیم به این که فعل از ما صادر بشه، اما مهم این است که در وعای تشریع با ایجاب مولای وجوبی پدید میاد، یه ضرورت تشریعی پدید میاد که فعل مکلف به این مستند میشه، میتونه. کار تکلیف این است که میتواند فعل مستند بشه. جعل دایی امکانی معناش اینه، مولا یه کاری میکنه که میتواند محرک عبد باشد، میتونم نباشه، یعنی خارجن میشه نباشه. کار مولا این است که این امکان رو فراهم میکنه. در اباحه هم همینطوره، در اباحه هم بله ضرورت های تکوینی، نه عرض میکنم با وجود این که ضرورت تکوینی میتونه پدید بیاد به فعل عبد، عبد انجام میشه ضرورت تکوینی پدید میاد، اما شارع در کار خودش میخواد در وعای تشریع یه وجوب و ضرورتی رو خلق بکنه که ضرورت تشریع با اختیار آدمی میسازه، با عدم ضرورت فعل میسازه. در باب اباحه هم همینه. مقصودم این است که کسی نگه در موارد اباحه که شما میگید ترخیص و ارخائنان و آزادی، خواه آزادی هست، عبد آزاد هست، آزادی عبد تکوینیه که میتونه فاعل باشه میشه تارک باشه، اما این که در وعای تشریع ما طرف رو آزاد قرار بدیم بحث دیگه ایه. میتونید بگید فایدهش چیه؟ فایدهش استناده، مثل موارد دیگه، مثل موارد دیگه. پس نتیجه این میشه که ما در باب اباحه مثل باب وجوب و تحریم و ملاک واقعی داریم و این ملاک واقعی میتونه حتی اهم از وجوب باشه، به تصریح خود شهیستر که شواهد رو آوردیم. حالا حرف ما اینه، این ملاک واقعی که در ارخائنان نهفته است، باز اصرار میکنم دوستان عنایت کنم، من نمیگم در ذات فعل یا در ترک که بعد حالا جواب مستشکلیم که میخوایم بدیم میگیم چقدر اینا بیراهه رفتن، بحث ما در آزادی در فعل و ترکه. اونی که اشکال داره اینه که چیزی این آزادی را نقض بکنه. ما میگیم این مسئله مثل وجوب حرمت. خب حالا ببینید بعد که این روشن، امتصال کرده باشه بله دیگه مخالفت نه امر، مخالفت ترخیص کرده باشه. بله اتفاقا به نظرم حالا میایم میشمریم مواردی را. نه نشد، نه اتفاقا همین اشکال دیدم مستشکلی دیدم کردن همین فضلای معاصر که جواب دادن به ما، اینا بیراه رفتنه. ببینید نفس وقوع خارجی ان ترخیص شرعی که اشکال نداره، که ما اصلا در این اشکال نمی کنیم. بذارید حال بریم جلو تا معلوم شه مسبب به اشکال چیه. ما میگیم همونطور که در وجوب و حرمت چیزی که وجوب را نقض بکنه اشکال داره، چیزی که حرمت رو نقض بکنه اشکال داره. وجوب چی نقض میکنه؟ چیزی که باعث شما نیاریدش، نیاریدش. شما وجوب رو اگر نقض کنید اشکال داره، حرمت رو نقض کنید اشکال، نقض عملیتون ها. در باب اباحه نقض آزادی اشکال داره، دقت بکنید. خب نه صبر کنید، دیگران میرن میگن آقا ما مباح مگر نیست؟ من مباح میخوام همیشه انجام بدم، چه اشکال داره؟ ما اصلا اشکال نکردیم این را. گوش بکنید. نه گوش بکنید، نه نمیخوام الزام نیست، دقت بکنید. ما حالا میریم جلو، من معلوم میشه چقدر اشتباه میکنن مستشکلین. نقض آزادی هر کجا که صدق بکنه، حالا دنبال مواردش هم میکردیم نشون میدم ها، چون بعضی دیدم نمیتونن تصویر کنن، ما مواردش هم نشون میدیم کجاها این آزادی نقض میشه. هر کجا این آزادی نقض بشه دیگه آزاد نباشید شما به هر کیفیتی. در موارد تشریع اینطوریه، اگر کسی ولو تشریعا بگه این حرامه یا واجبه و واقعا به حمل شایع حرمت و وجوب بر خودش درست بکنه، یعنی الزام درست کنه، به همدشه محصول نکش حرمت شاره و بر خودش درست کنه که نمیشه، الزامی بر خودش بکنه به تشریع، این اشکال داره. بله به نظر ما اگر تشریع بکنه، بعد بعضی از مستشکلین مثل آقای حائری فرمودن که خب این تشریعش حرامه. بله تشریعش حرامه، ولی این تشریع حرام مصداق نقض آزادی هم درست میکنه. دقت بکنید چی عرض میکنم. پس ببینید ما هم عرضمون اینه، کلیشو بگیم تا برسیم به تدبیر. عنایت بکن. نه نظر اون باز به اختیاره، اون که اشکال نداره که اون باز به اختیاره. عرضمون عنایت بکنید، ما میگیم که همونطور که در باب وجوب و حرمت شما نقض وجوب و حرمت رو میگید اشکال داره، هم نقضش اشکال داره از باب رعایت مولا، هم مساوق این نقض که تفویت ملاکه اشکال داره. حالا میاد در بحثاتی هم بازترش میکنیم دیگه. ببینید ما در باب وجوب و حرمت هم رعایت حال مولا رو داریم، همون احترامی که میگفتن و حق الطاعه، که نقض نکنیم حق مولا را، و هم مساوق این تفویت ملاک بر مولا داریم، اینم قبیحه و موضوع استحقاق عقابه. هم رعایت باید بکنیم به حکم عقل، و هم تفویت ملاک بر مولا قبیحه و موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب، تفویت ملاک لزومی. ما عرضمون اینه که همین احکام اینجا وجود داره. شما در باب اباحه و ترخیص مولوی و ارخای انان هر کجا، ما ادعای کبروی اینه و صغراش پیدا میکنیم، هر کجا نقض بکنید این آزادی را، به نظر ما شما رعایت نکردید حرمت مولا را، و این احترام مولا مثل احترام وجوبه. همونطور که در باب احترام وجوب لازمش این است که شما نقض نکنید، و احترام حرمت اینه که نقض نکنید، احترام جعل اباحه مولا این است که اباحهش رو نقض نکنید، ترخیصش رو نقض نکنید، اینم احترامه. مساوق این یه مسئله مهمتر وجود داره، تفویت ملاک لزومی هم موضوع استحقاق قابل المخالفه است. در باب وجوب حرمت که روشنه، عرض ما اینه که اگر ملاک اباحه اقتضایی در جایی، ما نمیگیم اثبات چطوره، فلان ثبوتش قبول کنید، در جایی ملاک اگر اهم از وجوب و حرمت که شهید صدر صغراشو قبول داره، میگه میشه همچین چیزی باشه که ملاک اباحه اقتضایی اهم از ملاک وجوب و حرمت باشه، اگر در جایی شد اهم باشه، اگر نقص شد، حالا نگید الان از من مستاق نخواهی تا مستاق تعیین کنیم، اگر قابل تفویت باشه آیا موضوع حکم عقل نیست؟ اگر قابل تفویت باشه کجا ما گفتیم؟ کجا گفتیم؟ من یادم نمیاد، شاید ما زمان جاهلیت بوده. نه همچین، الان بعد از این بحثا که حتما من نگفتم این را، بعد از این بحثا که حتما نگفتم. حالا اجازه ببخشید، چون هم میخوره رشته کردم، خیلی من فکر کردم، بحث مشکلی هم هست، بذارید ببینیم جلوتر اگر سوالیمون من عرض جواب میدم. پس ببینید، ما عرضمون اینه، وقتی اباحه تمام میشه مثل وجوب، موضوع احکام متعدد عقلی قرار میگیره. حق و طاعه که ترجمهش کردیم مثل خود شهید صدر به احترام مولا و به مثل، از ما گفتیم مختلفه ها، ولی گفتیم احترام مولام درسته که در تجری هست، و رعایت احتمامهای مولا، رعایت حق مولا، به این که نقض نکنیم در باب اباحه، اگر نقض بشه پس قبول کنید که رعایت نشده. تفویت ملاک لزومی در باب وجوب و حرمت موضوع استحقاق عقابه، در باب اباحه هم همینطوره، نه اینکه فعل به ما هو فعل انجام نپذیره یا ترک انجام نپذیره، بس در اینا نیست، بس در آزادی در این فعل و ترکه که این مسبب ملاک اباحه بوده. اگر در جایی تفویت بشه این آزادی، چه شخص بیرونی انجام بده چه خودم، این تفویض موضوع استحقاق عقاب، تفویض اختیاری عمدی موضوع استحقاق عقابه، موضوع استحقاق عقابه. خب ما الان اینجا ما میخوایم باز کنیم در جلسات آتی، چون اون وقت اینطوری پاسخ خیلی از اشکالاتی که کردن همه حل میشه. و یه نکته مهم دیگری میخوام عرض کنیم، ما اینو باید عنایت کنید، چون این بحثای قضیه فلسفه اخلاقیه، ما در باب احکام عقلی در این بحث خودمون حق و طاعه رو داریم، استحقاق قابل المخالفه رو داریم، در وجوب، در حرمت، در اباحه میگیم هست یه جوری. یه عرض دیگه هم داریم، میگیم علاوه بر اینها وجوب طاعت هم داریم که مثل حق و طاعه میمونه. حق و طاعه یه امر وضعیه، وجوبش الزام عقلی به اینه که بعد اشاره بهش میکنیم. از همه اینا گذشته یه وجوب دیگه داریم از عقل که متوجه ذات فعل میشه. اینو باید خیلی دقت کنید، چون دیدم بعضی از فضلایی که از استقا ماست و اهل دقته، دیدم اینجا اشکال کرده که میفرماید که عقل همچین حکمی نداره. حالا ببینیم هست یا نه. ما مدعی هستیم، این خوب دقت کنیم، خودتونم فکر کنیم میتونه موافقت کنیم با عرض ما یا نه. وقتی که ما از ناحیه شارع وجوب دریافت میکنیم نسبت به صلات یا یه فعل دیگه توسلی، عقل ما یه وجوب اطاعت داره که بحثی درش نیست، ولی به خود ذات فعل هم وجوب داره، یعنی مستندن به وجوب مولا یه وجوب میاره رو فعل، یعنی عقلم میگه باید این کار انجام بدی. اینو دقت کنید ببینید میتونید موافقت کنید یا نه، چون جواب برخیال میخوام بدیم. بله؟ نه نه، عقل اصلا میگه، نه عقل ارشادی نمیگه، عقل میگه به همین فعل به عنوان اطاعت که میگفت، بحث داشتیم الان میگفتم باز با علا مبنایی که بعد اشاره بهش میکنم که حالا احتمالا شما قبول داره که یه وجوب اطاعت درش هست، ما میخوایم بگیم نه، وجوب رو عنوان اطاعت امر مولا بره، بعد
علم به وجوب مولوی به خود فعلم وجوب پیدا میکنه عقل. یعنی روبرو خوش وقت فعل بودیم میگه یجب، میگه من باید این کار انجام بدم. نه فعل را چی فعل هست یا نیست دانیم چه شعره چی رو واجب میکنه؟ اون که واضحه همون عقلم همینه میگه دیگه، چه فرق میکنه؟ خیلی خوب هم اینا رو ببینید، هم سر جلسه چیز ذهن نیاد که این همه ما بالا پایین میکنیم فکر میکنیم، خدا رحمت کنه آغازیار میفهمون ما شب تا صبح غلط میخوریم فکر میکنیم، بعد شما هم سر جلسه یه چیزی به ذهنتون میرسه میگید حالا این غلطای ما رو حروم نکنید، بذارید حالا یه مقداری فکر بکنید روش. عرض من اینه که عقل هم یه وجوب داره رو فعل، رو ذات فعل. در خوب دقت کنید، ما حالا ادعامون اینه در باب اباحه هم همینطوره. اگر مولا مباح میکنه شیئی را، ما به عنوان رعایت اباحه مولا یه تکلیف عقلی داریم، ولی از باب ترخیص مولا عقلم میگه وقتی به فعل نگاه میکنه میگه تو مرخصی درش، عقلم میگه مرخصی. اینجا حکم شاره حیث تعلیلی میشه برای حکم عقل. عقل بدون حکم شاره نداره این را، نداره. اما بعد از حکم شاره، بعد از اطلاع به حکم شاره، عقلم حکم میکنه، هم از باب وجوب شرعیش هم از باب استکشاف ملاکش. میدونه شاره بی ملاک نمیگه، لذا عده زیادی که در قاعده ملازمه ملازمت طرف عقل رو قبول ندارن، میگن کل ما حکم به عقل، معلوم است که حکم به شر، ولی او طرفش رو قبول دارن که کل ما حکم به شر، حکم به عقل علا اجماله نه علا تفصیله. یعنی چی؟ یعنی عقل راهی به ملاکات به نحو تفصیل نداره، ولی وقت شار حکم کرد به این که یجب الصلاه، خب میفهمه که در متعلقش که صلاته حتما یه ملاک لزومی هست که شارع حکم کرده، عقلم میگه پس باید نماز بخوانی. آیا من سوالم از شما اینه، بعد از اینکه شارع گفت نماز واجبه، عقل شما در لزوم اتیان نماز، نه به عنوان اطاعت، اون که سر جای خودش، در لزوم اتیانش تردید میکنه؟ تردید نمیکنه. هم از باب این که وجوب شرعی حیث تعلیلی میشه برای ما، وقتی میگیم شارع واجب کرده، خب منم میگم باید این کارو کرد، یعنی بعد از لزوم شارع. علاوه بر این با توجه به ملاکم هم همینه، من که میدونم اجمالا مولا وجوبش ناشی از یه ملاک لزومیه، پس عقل منم میگه باید این کار انجام بدی. اگر ما اجمالا بفهمیم در این فعل یه ملاک لزومی هست، عقل نمیگه باید انجامش بدی، خب میگه باید انجام بدی. نه اینجا خیلی گرفتاریم، این صبر کنید، خیلی خیلی کار دار، اینو تمام بکنم بعد حرف شما رو گوش میکنم. پس ما اینجا ادعای یه حکم عقلی دیگه میکنیم، اینا رو گوش کنید، خب بعدن در جواب مستشکرین اینا مش کار داریم که عقل هم خودش یه ترخیص اینجا داره، ولو مستندن به ترخیص شاره ترخیص داره. خب یه شبهه اینجا وجود داره، اینو صدیق ما آقای شبزنده‌دار مطرح کرده، و منتها اینا ناشی از این است که بحث‌های فلسفه اخلاقی تو حوزه خیلی کار نشده روش. ایشون همینطور مثل این اشکالی که بخوان یه کسی رو همطوری ردش کنن بره، ایشون میگه این بایدهایی که شما میگید عقل که انشاء نداره، ایجاب نداره، عقل کارش درکه، عقل کارش درکه. پس این کل این بایدهایی که شما میگید هیچ کدومش درست نیست. خب اما از اونجایی که بایستی های اینطوری مثل بدیهی میمونه، همونطور که شما حسن و قبح و قبول دارید، همونطور که شما استحقاق ها رو قبول دارید، حق ها رو قبول دارید، مسلما باید و نباید رو قبول کنید. این باید و نباید ها نزدیکتر است تا حسن و قبح. این که باید اطاعت کنم مولا را خیلی بار ما روشن‌تر تا این که اطاعت مولا حسن اون. این که نباید ظلم کنیم روشن‌تر از این است که از ظلم و قبیح اون. باید به عدالت رفتار کنیم، این خیلی روشن‌تر از این است که بگیم العدالت حسن اون. گاه چطور ما اینا رو انکار میکنیم؟ ما اگر نمیتونیم تحلیل کنیم، انکار موجود که نباید بکنیم، تحلیل باید بکنیم. ما در فلسفه اخلاق هم یه تحلیل داریم، البته این تحلیل این اواخر بهش رسیدیم که اصلا لزوم ها را هم به اصطلاح غربی رئالیستی ببینیم، یعنی واقعی ببینیم. این که چطور میشه داستان طویلیه، حالا شاید فردا بهش اشاره کردم. ولی حالا سوای اون راه حلی که ما قبلا ارائه میکردیم اینه که ما بالاخره باید نباید رو داریم. خب قائل میشیم یه مرتبه دیگه نفس آدمی اینو میگه، مگر شما قوا رو چجور کشف میکنید در فلسفه؟ از وجود این فعلیت ها میفهمید یه قوهی در نفس هست که این فعلیت ها رو، چون محسوس دارید میگید احساس داریم، چون متخیل دارید میگید قوه تخیل داریم، چون مطالب عقلانی دارید میگید قوه عاقله داریم، چون این باید و نباید رو داریم باید بگید یه مرتبه از نفس داریم که باید نباید رو داره. و نمیتونید این ارتکاز روشن انکار کنید. وقت لذا به ما ایشون اشکال میکنه، شما باید نباید اینا که نداریم عقلی، اما ده ها بار، حالا من انشاءالله وقتی نقدش برام شد به من براتون میارم، ده ها بار خود ایشون میگه که عقل میگه این کار واجبه، میگه عقل میگه این کار واجبه. خب اگر عقل ایجاب نداره و واجبه یعنی چی؟ مثلا میگه اطاعت واجبه، یا تعبیر میکنن که عقل اینجا چند تا حکم داره ولی حکم شما رو نداره که ترخیصه. خب حالا باید میرسیم، اما چی داره؟ مثل این که عقلم میگه اگر شارع اینو گفت تو باید باید تایید کنی شارع رو. خب باید تایید کنی، باید چیه؟ انشاءه. چی هست؟ ایجابه. عقل ایجاب داره مگر؟ خب ما عرضمون اینه، بحثای ما مبتنی بر این مقدمه هست که عقل ایجاب داره، منتها اصراری در این نداریم که قوه عاقله‌ای که کارش درک کردنه و مفاهیم کلی رو درک میکنه او باید انشاء داشته باشه. ما دو تا حرف داریم اینجا. اولا میگیم لزومهایی رو ما تصویر میکنیم که لزوم تکوینی نیست ولی واقعی است، مثل حسن قوه‌هایی که شما ادعا میکنید ما هم قبول داریم، مثل انبقا و عدم انبقایی که آقای صدر میگه، حالا اون معلوم نیست باشه ولی میگیم همطور شما میگید واقعی، ما میگیم این لزوم ها واقعی است و ما درک میکنیم لزوم ها را، نه اینکه لزوم انشا میکنیم. انشا مال مرتبه دیگه از نفس، یا اگر کسی اینو نپذیرفت میگیم اصلا این ایجاب ها و وجوب ها اگر واقعی هم نیست انشائیه جعلیه، این همون چیزی است که مرتبه دیگه نفس انجام میده. در یه باردی هم اشاره کردم در اخبار، در کافی، در جای دیگه روایت هست که خداوند عقل رو خلق کرد، بهش گفت که اقبل فاقبل ادبر فادبر. این عقلی نیست که شما میگید، چون کار میکنه، اقبال داره، ادبار داره. مگر عقلی که کارش شأنش فهمه؟ مگر اقبال و ادبار اینطوری داره؟ بله فیلسوفان برای خودشون تحلیل یه توجیهاتی میکنن که اقبال و ادبارش چیه، ولی خب واضحه اینکه امر کرد به او که اقبل و او اقبال کرد. پس معلوم میشه که مقصود از عقل در معارف دینی ما این عقلی نیست معمولا که شما میفرمایید که شأنش درک مفاهیم کلی است، این نیست. ما الان بحث درون دینی نمیخوایم بکنیم، ولی این عرض میخوایم بکنیم، ما مشهودات خودمون که نمیتونیم انکار بکنیم، باید به عدالت رفتار کرد، نباید ظلم کرد. به نظر من بدیهی تر از مثل حسن قبح عدل و ظلمه. و از خیلی ادراکاتی که شما میگید روشنتره. پس یه تحلیلی باید برش داشته باشیم. تحلیل اولیه ما اینه که این مربوط به قوه از قوای نفسه، اسمش الف بذارید، این قوه عاقله نیست. ولی چه اثری داره که بگیم قوه عاقله اینو میگه یا قوه دیگه از نفس اینو میگه؟ اما به نحو بطی داره این را و تردیدی درش نداره که باید به عدالت رفتار کرد. همین بار ما کافیه، اگه دنبال اعتبار و حجیت میگردیم همین بار ما کافیه. لازم نیست بگیم قوه عاقله، مگر قوه عاقله موضوع یه اثر عقلی دیگه است که ما دنبال این باشیم که قوه عاقله اینو بگه. بنابراین انکار این که ما باید داریم و عقل درک میکنه، این یه انکار سوریه، تو بطنش چیزی نهفته نیست. هم به لحاظ قوه عاقله میشه جواب داد، هم میشه به مراتب دیگه نفس جوابش داد. فردا تتمه بحث انشاءالله.